قسمت قبلی این برنامه که در مورد موسیقی خیابونی یا اصطلاحاً باسکینگ هست، چند موزیسین خیابونی نیویورکی رو دنبال کردیم و به تاریخچه موسیقی خیابونی نگاهی انداختیم. با ویلف دور، موزیسین آلمانی تبار ساکن نیویورک و بنیانگذار گروه موسیقی آندرگراوند هورنز، در مورد تجارب موسیقیاییش صحبت کردیم. همچنین با خانم لیدیا برادشا، مدیر برنامه موسیقی در زیر شهر نیویورک که با ابتکار سازمان حمل و نقل شهری نیویورک برگزار میشه، گفتگوی انجام دادیم و خانم برادشا از مراحل مختلفی تعریف کرد که موزیسیان ها باید برای دریافت مجوز اجرا در ایستگاه‌های مترو طی کنند. در این بخش با یک موزیسین نیویورکی آشنا میشیم که ساز بزرگ و سنگین خودشو نه فقط توی متروهای تنگ و تاریک با خودش میکشه، بلکه به دور دنیا میبره. همچنین با سهراب سعادت لاجوردی، یه موزیسین ایرانی ساکن نیویورک آشنا میشیم و در مورد فعالیتش به عنوان میوزیک اکتیویست یا فعال حقوق موزیسین ها باهاش صحبت میکنیم.
امروز خیلی روز خاصیه، چون من میخوام برای اولین بار توی ایستگاه مترو پیانو بزنم. نظر به اینکه من قبلا توی خیابون‌ها ساز می‌زدم، با خودم فکر کردم که چرا این کار رو توی مترو نکنم. من تا حالا این کار رو نکردم، واسه همینم واقعا نمیدونم چی قراره عذاب در بیاد. بنابراین همونقدر که دیدن این کار واسه شماها تازه است، انجامش هم برای من جدیده. همین هم جالبش میکنه.
دوتان نگرین نمونه یه موزیسین خیابونی واقعیه. این پیانیست 27 ساله 4 سال پیش تصمیم گرفت دل از زندگی امن ولی خسته کننده و یه نواختش بکنه و اون رو به دریای ماجراجویی و تجربه بسپره.
من در آگست 2010 پیانو نواختن تو خیابون رو شروع کردم. همون موقع کارم رو ترک کردم و اون چیزی که من رو به این عمل تشویق کردیم بود که واقعا از سبک زندگیم خسته شده بودم. من برای یک هنرمند دیگه کار میکردم و احساس میکردم هر روز صبح که از خواب پا میشم، به جای اینکه به دنبال اهداف خودم باشم، دارم برای آمال و آرزوهای یه آدم دیگه کار میکنم و این خیلی برام زور داشت. تقریبا 6 ماه اون کار رو ادامه دادم، ولی بعد یه جایی تصمیم گرفتم که استعفا بدم. در دورانی که برای اون هنرمند کار میکردم، مدام از خودم میپرسیدم اگه فقط یه کار توی دنیا بود که حاضر بودم اونو با جون و دل انجام بدم، چه کاری بود؟ و به این نتیجه رسیدم که خیلی دوست دارم سفر کنم و عاشق پیانو زدنم. این جرقه آغاز کار من شد.
امروز دوتان با پیانوی 200 کیلویش دور دنیا سفر میکنه. البته اون در این سفرها تنها نیست و مونس و غمخوارش براندو رو هم با خودش میبره.
من سالی یکی دو بار سفر میکنم. معمولا سفرام بین 3 تا 6 ماه طول میکشه. بین سفرام من برمیگردم نیویورک که هم یه نفسی تازه کنم و هم تمرین کنم و خودم رو برای سفر بعدی آماده کنم. اساساً سالی یه سفر طولانی انجام میدم. تا حالا به بیش از 19 کشور دنیا سفر کردم که شامل آمریکا، کانادا، کشورهای آمریکای مرکزی مثل مکزیک، هندوراس، پورتوریکو، گواتمالا میشده. امسال هم شانس این رو دارم که در اروپا سفر کنم. از پاریس تا لندن و آمستردام رو گشتم. همینطور به آلمان، سوئیس و ایتالیا سفر کردم. الانم که دارم با شما صحبت میکنم در موناکو هستم.
دوتان میگه در شروع کار از اینکه یه پیانوی بزرگ رو با خودش تو خیابونا هل بده خجالت میکشید، اما به مرور همین موضوع باعث شد که اعتماد به نفسش بیشتر بشه. حالا اون گاهی اوقات تماشاچیا رو هم با خودش درگیر ساز زدن میکنه. اما اون چیزی که واقعا دلش میخواد با این کار به مردم یادآوری کنه، لذت بردن از زندگی و دنبال کردن رویاها و آرزوهاشونه. با وجود اینکه اجرای موسیقی و رقصیدن توی مترو، به ویژه توی واگن‌های مترو، به امر مرسوم و سنتی تبدیل شده، اما پلیس نیویورک خیلی با این موضوع مقابله میکنه و توی یک سال گذشته با
کلی از این جوونا رو و موزیسینا رو دستگیر کرده. خب طبیعتاً موجب ناراحتی این هنرمندا شده. چند روز پیش گروهی از این هنرمندا در مقابل ساختمان شهرداری دست به تظاهرات زدن. ما موفق شدیم با یکی دو تا از این جوونا گفتگویی انجام بدیم که توجهتون رو بهش جلب کنیم.
این رقصنده ها متعلق به گروه Waffle Life Entertainment هستند. اونا از سال 2007 تا حالا توی ایستگاه‌ها و واگن‌های قطار نیویورک با رقص و آکروبات بازی سر مسافرین رو گرم می‌کنن. در کنارش هم روزی بیش از $100 پول در میارن. به گفته این بچه‌ها این رقصیدن بوده که تا به حال اونا رو از درگیری‌های ناشی از اعمال خلاف و نادرست دور نگه داشته. اما حالا این مشکلات و درگیری‌ها هستند که مثل سایه دنبال اونا افتادن و اتهاماتی هم که بهشون وارد میشه فوق‌العاده جدیه.
از وقتی که پلیس با ما شروع به مقابله کرده، منبع درآمدمون قطع شده. ما نه اومدیم که به کسی آسیب بزنیم و نه اومدیم که از کسی دزدی کنیم.
ماتیو کریستین، نوازنده ویولون از شهر ورمونت، ساز زدن در خیابون رو از کودکی تجربه کرده. بنابراین طبیعی بود که وقتی به نیویورک اومد بلافاصله وارد صحنه موسیقی خیابونی نیویورک شد. اما او از بعد به ورود به این عرصه با پلیس درگیر شد.
راستش من از همون روز دومی که توی خیابون ساز زدم به طور غیر منصفانه توسط مامورین پلیس دستگیر شدم. به نظر خودم داشتم طبق قوانین مقامات حمل و نقل شهری عمل می‌کردم، اما یک دفعه دستگیر شدم.
بر اساس کتابچه مرجع قوانین شهری 30 ساله‌ای که متیو نشون میده، اجرای موسیقی و رقص روی پلتفرم‌ها و سالن‌های اصلی ایستگاه‌های مترو قانونیه. با این حال امسال 300 هنرمند خیابونی مثل اندرو ساندرز به دست مأمورین پلیس دستگیر شدن.
در واقع اگه از همون اول کار بهم میگفتن که باید جریمه بدم، دیگه لازم نمی بود این همه دردسر بیفایده رو تحمل کنم. اما در عوض منو انداختن توی یه سلول زندان بغل دست یه عالمه آدم خلافکار واقعی.
با وجود اینکه رقصیدن و نواختن ساز توی واگن‌های مترو در نیویورک یک سنت دیرینه است، اما پلیس نیویورک طی یک سال گذشته با جوونا و موزیسینایی که توی مترو می‌رقصن و ساز می‌زنن به شدت مقابله کرده.
ما واقعا جایی رو نداریم که بتونیم خودمون رو درش ابراز کنیم و هنرهامون رو در اونجا عرضه کنیم. برای همین دو حالت بیشتر وجود نداره. یا باید این ریسک رو بکنیم و یا باید اصلا دیگه نرقصیم.
این یه نوع برخوردیه که بر اساس قانون باید برای افرادی به اجرا گذاشته بشه که احتمال ایجاد خطری جدی مثل مرگ یا از کار افتادگی فیزیکی رو برای مردم ایجاد میکنه، نه برای یه سری هنرمند.
ساندرز و گروهش میگن میدونن که اجازه ندارن در داخل قطار برقصن، اما معتقدن که اتهامات و برخورد پلیس باهاشون بیش از اندازه سختگیرانه است. اتهامات سختگیرانه علیه رقصنده ها و برخورد به گفته متیو غیر قانونی مقامات امنیتی با موزیسینایی که روی پلتفرم‌های قطار ساز می‌زنند موجب شد که متیو تصمیم بگیره سازمان دفاع از حقوق باسکرها یا همون موزیسینای خیابونی رو با عنوان باسک ان وای تأسیس کنه. هفته گذشته این گروه در مقابل ساختمان شهرداری اجتماع کردند تا هم مخالفت خودشون رو نسبت به برخوردهای شدید پلیس اعلام کنن و هم مردم رو نسبت به قوانین حمل و نقل شهری نیویورک آگاه کنن.
من دوست دارم نیویورکی رو ببینم که در اون هم مردم به قانونی بودن اجرای موسیقی در خیابونها واقفند و هم میتونن همواره از نواختن و یا شنیدن موسیقی زنده توی خیابونها لذت ببرن.
فعلا متیو در نظر داره به فعالیت خودش در زمینه آگاه سازی افرادی مثل اندرو ساندرز در مورد حق و حقوقشون ادامه بده. سازمان باسک ان وای تا به حال موفق شده به 12 مورد پیگرد قانونی در این زمینه کمک کنه. آمریکا به گفته متیو در ماه‌های پیش رو بیشتر هم خواهد شد. و اما به سراغ یه موزیسین ایرانی ساکن نیویورک رفتیم که اون هم در زمینه حقوق موزیسین ها فعالیت میکنه. سهراب سعادت لاجوردی، بنیانگذار گروه موسیقی سوسالا و سردبیر مجله اینترنتی موسیقیایی دوبی دوبی دو در سوئیس به دنیا آمد. در آلمان بزرگ شد و به مدت 34 سال در ژاپن زندگی کرد. عشق سهراب به موسیقی نهایتاً در سال 2008 او رو روانه نیویورک کرد و الان سهراب به عنوان یک حامی حقوق موزیسین‌ها یا میوزیک اکتیویست فعالیت می‌کنه.
من وقت 2008 از توکیو اومدم اینجا با حالتی که I'm a musician. من دیگه موزیسین هستم و 24 سال 26 سال 27 سال و ساز زدن شروع کردم تو خیابون و پارک و سنترال پارک تا جلوی هتل و یعنی هر جا که آدم ها باشن ساز میزنم با ساکسفون. من وقت سعی کردم که وقتی که خیابونم سازم میزنم پولم از یک کسی که دم تو مکدونالد کار بکنی زیادتر باشه. اینا که ساعت اینجا 7.25 دلار دیگه مینیمم پی، یعنی اگر 10 از 10 زیادتر شدم خوشحال بودم، از اونا بهتر. نه با اینکه از کارشون بدتر، سر اینه که خودم رو چالنج کنم که improve myself، بهتر بشم. هر جا که من تا اون موقع سازم رو میزدم هنوزم پولم کم بود، یا تو کلوب یا تو خیابون یا تو ریکوردینگ، همیشه کم بود. و چرا کم بود؟ با اینکه من اطلاعات نداشتم که چقدر بگیرم. خلاصه فهمیدم که کارم خرابه. اگه من اینجوری ادامه بدم 100 سالم بشم، هنوزم شاید ماهیگی هم $1,000 بشه. این که نمیشه. من وقت دیدم که فقط من نیستم، موزیسیان دیگرون هم همینطورم، بعضشون اینطورم. و من با اینا صحبت کردم، تو شما چرا این کارو میکنی؟ وقت اینا گفتن نه، هر کاری هم بکنی کلوبا که به حرف ما گوش نمیکن. اینا هم زحمت میکشن که تو کار بمونن، تو بزنس بمونن، اینا به فکر ما که نیستن. اگرم میخوام پول در بیاریم باید یا بریم درس بدیم خصوصی، یا باید بریم آرت سکول پروفسور بشیم. اونین زیادم اینم حوصله نداریم، با اینکه ما آرتیستیم. خلاصه وقتی که با چند هزار موزیسیان تو نیویورک صحبت کردم، فهمیدم که واقعا موزیسیان ها هنوزم نمیدونن که وظیفه‌شون چیه، مخصوصا اونا که همیشه میگن من آرتیستم، من پول نمیخوام. اینا کار ما رو خراب میکنن. گفتم دیگه یک کاری باید من یک کاری باید بکنم که دیگر رو نمی کنم. از اون موقع دیگه گفتم من میوزیک اکتیویست شدم که هر کس بدونه، شما ملودی یا هر کی تو این پارک بدونی که نه، من فقط میوزیسیان نیستم. من دلم نمیخواد که آدم ها رو شاد بکنم. I'm not an entertainer. من کارگرم، من کار میکنم. یعنی ما هم بیمه لازم داریم. وقتی که 65 سال شدیم ریتایرمنت پنشن هم میخواییم. یعنی ما هیچ فرق نمی کنیم. ما چرا از یه وکیل یا دکتر زدن این زدن، اینم کار کردنه. کمپوزم بکنی کار کردن. وقتی هم با گروپت میری استودیو حاضر میشی برای کنسرت، اینم کار کردن. یعنی آدم ها فکر نکنن که وقتی ما روی استیج هستیم اون موقع فقط کار میکنیم. این شد که یه میوزیک اکتیویست، آره موزیسینه، ولی اگه یه چیز داره باره ما خوب نباشه باید بگیم که این خوب نیست. موزیک انقدر انرژی داره که یه وکیل نمیتونه این انرژی داشته باشه که یه چیز عوض کنه. فقط یه جور هستش که ما موزیسین تو نیویورک یا دور دنیا واقعا یکی بشیم. هیچ کس تو تهران یا توکیو هرچی، هیچ موزیسین نباید فکر کنه که فقط آرتیسته و فقط با اینکه موزیک دوست داره، موزیک دنبال موزیک نه، وصفش هم هستش که پول در بیاره، فامیل هم داشته باشه و برای آندرداگز، یعنی برای دورورش هم یه زحمتی بکشه که وضع زندگیمون تو دنیا بهتر بشه.
حالا باید دید که تلاش‌های بی‌وقفه هنرمندایی مثل سهراب، متیو و اندرو برای حفظ موسیقی و هنر خیابونی به کجا میرسه. اونچه که مسلمه برچیدن آوای موسیقی زنده از خیابون و متروهای نیویورک به معنای جدا کردن روح از پیکر این شهر عظیم و پر اضطراب خواهد بود. ملودی صفوی، صدای آمریکا، نیویورک.
شب بخیر، خوش اومدید به نقش قلم این هفته. امشب از کتابی که معمای یک قطر رو بعد از 126 سال حل میکنه تا نمایشگاهی منحصر به فرد از خط نستعلیق در پایتخت آمریکا براتون خبر و گزارش داریم. با ما باشید در 15 دقیقه پیش رو. و 26 سال از ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای در محله فقیرنشین وایت چپل در لندن گذشته. قربانی‌ها بیشتر زنان روسپی بودند و قاتل اونا رو سلاخی می‌کرد. پلیس هرگز نتونست اون رو پیدا کنه، اما قاتل در نامه‌هایی که به پلیس می‌نوشته خودش رو جک معرفی می‌کرده. حالا کتابی منتشر شده که نویسندش ادعا می‌کنه این قاتل عصر ویکتوریا رو پیدا کرده.
کمتر کسی است که از ماجرای جک سلاخ که در سال 1888 لرزه به اندام ساکنان لندن انداخت خبر نداشته باشد. قتل‌های بی‌رحمانه او دستمایه چندین کتاب و فیلم قرار گرفته. حتی موزه‌ای در لندن به این داستان اختصاص دارد. موزه امروز میزبان نویسنده است که ادعا می‌کند پرده از این راز قدیمی برداشته. راسل ادواردز میگوید برای ادعایش دلیل علمی دارد و از نتیجه‌ای که به آن دست پیدا کرده 100% مطمئن است. ادواردز در تحقیقاتش از کمک یک دانشمند علم فارنزیک بهره برده که توانسته از روی DNA باقی مانده روی شال یکی از قربانیان قاتل را پیدا کند. قاتلی که گفته می شود یک مهاجر 23 ساله لهستانی به نام آرون کاسمینسکی بوده که البته یکی از مظنونین اصلی قتل بوده. ادواردز میگوید دشواری زندگی قربانیانی که از روی فقر و ناچاری به روسپیگری روی آورده بودند در هیاهوی پیدا کردن قاتل و کشف این راز گم شد. نویسنده و تیم راهنمایش امیدوارند کشفشان به پلیس کمک کند تا بعد از 126 سال یکی از مرموزترین و تلخترین پرونده های قتل لندن را ببندد.
تاتارستان نمونه بارز موزاییک فرهنگیه و دست کم سه فرهنگ مختلف اونجا در کنار هم زندگی می کنن. بعضی از مشاهیر فرهنگی و ادبی روسیه از جمله تولستوی، ماکسیم گورکی و عبدالله توکای هم روزگاری در قازان زندگی می کردن. شب شعر یکی از چندین و چند برنامه فرهنگی این شهره که برای تجلیل از فرهنگ تاتار برگزار میشه. این برنامه شامل موسیقی سنتی، نمایشگاه نقاشی و شعرخوانی است. اقلیت هم در برنامه امسال حضور پررنگی داشتند و با اجرای شعر و موسیقی ترکی شب شعر قازان رو جذاب‌تر کردند. خام بودم، پخته شدم، سوختم. نه ببخشید، خام بودم، پخته شدم، بلکه پسندیده شدم. این اسم کتابیه که اگر در فیسبوک فعال بوده باشید شاید براتون آشنا باشه. نویسنده کتاب کیومرس مرزبانه. کیومرس در ایران فیلمساز بود. در سال 88 ایران رو ترک کرد و به مالزی رفت و اونجا پادکست اینترنتی سنگتاب رو راه انداخت. کیومرس دو کتاب منتشر کرده که امشب خودش به همون معرفی میکنه.
واقعیتش اون دوره‌ای که مشغول کار فیلمسازی بودم و در ایران زندگی می‌کردم اصلا فکرشون نمی‌کردم که یک روزی ایران رو ترک کنم، فیلمسازی رو کنار بذارم، چون من عاشق سینما بودم، عاشق فیلمسازی بودم و کاملا آینده رو در این حرفه می‌دیدم. ولی به هر حال زندگی به سمت سوی دیگری رفت، مهاجرت پیش اومد و بعد از مهاجرت به هر حال شرایطی پدید اومد که وارد یک حرفه دیگه شدم که ناراضی هم نیستم، چرا که همون زمان که اصلا کار فیلمسازی می‌کردم نویسنده بهتری بودم تا فیلمساز و در کل الان خوشحالم که این اتفاق افتاد.
خام بودم، پخته شدم، بلکه پسندیده شدم، در واقع روایتگر سیر تحولی خود نویسنده است و همونطوری که از اسمش پیداست شامل سه بخشه.
این کتاب سه بخش داره، در واقع سه دوره از زندگی من رو روایت میکنه. بخش اول از خام بودم که شامل نوشته‌های ایرانه، من روزایی که ایران زندگی میکردم و چون جوانتر بودم و خامتر بودم اسم اون بخش رو گذاشتم خام بودم، که بیشترش فیلم نامه است، این همش فیلم نامه است. بخش دوم نوشتهایی است که تازه از ایران خارج شده بودم، روزهای اول در واقع غربت نشینی و مهاجرت و حالا بنابر مسائل عاطفی، مسائل اجتماعی، مسائل سیاسی که تجربه کرده بودم و دیده بودم اسم اون بخش رو گذاشتم پخته شدم. قافیه اینجوریه که خام بودم، پخته شدم، سوختم. ولی من دیدم که بخش سوم نسوختم هنوز، از همین رو گفتم یه چیزی بذارم که قافیه حفظ بشه و حالت فرم طنز کتابم حفظ بشه و دیدم خام و در واقع آخر سر اسم شد خام بودم، پخته شدم، بلکه پسندیده شدم. بخش سوم بلکه پسندیده شدم داستانک های منه.
بشنویم بخشی از کتاب خام بودم، پخته شدم، بلکه پسندیده شدم رو از زبان خود کیومرث مرزبان.
آدم اول باید زندگی کند و بعد بگوید، توف بگوید زندگی. ما بعضا زندگی نمی کنیم، فکر می کنیم که داریم زندگی می کنیم، در واقع ادای زندگی کردن در می آوریم. زندگی کردن یعنی اینکه صبح بیدار شوی و صبحانه بخوری، یعنی اینکه جای یک تخم مرغ دو تخم مرغ بیاندازی در ماهی تابه. زندگی یعنی کار بکنی حتی اگر بیکار باشی. زندگی یعنی هنگام آمدن خانه زنگ بزنی و بپرسی خونه چیزی نمی خواهیم. زندگی یعنی این که هنگام خانه رسیدن با ماتحت در خانه را ببندی. زندگی یعنی این که هنگام فوتبال نگاه کردن یک نفر قول بزند که کی تمام می شود. زندگی یعنی اگر داری نصف شب کار می کنی یک نفر بپرسد نمی خواهی بخوابی. زندگی یعنی این که دیر نکنی. زندگی یعنی این که برای رسیدن به خانه کوتاه ترین راه را پیدا کنی، نه طولانی ترین راه. بله جان من، آدم باید باشد تا بتواند از نبودن گله کند. آدم باید ببیند تا بتواند از ندیدن گله کند. آدم باید حرف بزند تا بتواند از سکوت گله کند. بله جان من، آدم باید اول بخورد و بعد بگوید دوست ندارد.
کتاب دیگه کیومرث مرزبان عزیز جان نام داره که مجموعه عاشقانه است، شامل نامه، داستان کوتاه و شعر. اما ببینیم آیا در این مجموعه هم نگاهی طنز داشته به مسائل یا نه.
خب طنز تعاریف متعددی داره و بزرگان دیگری هستن که بهتر از من بتونن این مسئله رو معنی کننده، ولی شبیه ترین تعریفی که من خونده بودم یک شعری بود که میگفت طنز یعنی گریه کردن قاه قاه، طنز یعنی خنده کردن آه آه. این شبیه ترین تعریف به تعریف من. من طنز رو نگاهی صادقانه، واقع بینانه و سریع به یک سری مسائل میبینم. طنز میاد مسائلی رو میبینه که در حالت عادی دیده نمیشه، دیتیل هایی رو میبینه که در حالت عادی دیده نمیشه. من خیلی وقتا طنز رو نگاه اصطلاحاً اکستریم لانگ شات یا خیلی باز به مسائل میبینم و سعی میکنم طنزی که در نوشته‌های خودم استفاده میکنم جنس همین طنز باشه.
عاشقانه هایی به قلم طنز یعنی چی؟ چطور میشه به مقوله‌ای مثل عشق نگاهی طنز داشت؟ کیومرث مرزبان بخشی از عزیز جان رو برامون میخونه، شاید به این سوالات پاسخ بده.
اگر ما کنار هم بودیم اونطور نمیشد. شیطان با آدم سجده که هیچ، حتی شوخی دستی میکرد. هوا با آدم سیب غیر سمی میداد، آدم گاز میزد و حال میکرد. قابیل بابیل حابیل را نمیکشت، با هم آخر هفته ها می رفتن لباسون، یک هفته این باقی یک هفته اون باقی. هیتلر یک نقاش مهربان می شود، موسولینی یک عرق فروش مهربان، ناصرالدین شاه هم لابود عکاس می شود. پسر نو با بدان نمی نشست، در کنار نوح روی بالکن کشتی می نشست. بدان هم می آمدن. همه دور هم پانتومین بازی می کردن. همه راه ها راست. هیچ پیامبری نمی آمد. به جایش پیامگیر می آمد. راه قدس از کربلا رد نمی شود. از تجریش رد می شود. به باغ فردوس می رسد. پیکاسو در جواب کار شماست پاسخ می داد. تنفر. کار شماست. بعد می خندیدن و به هم کالباس تعارف می کردن. صنعت نفت ملی نمیشد و جهانی میشد. یک لقمه میشد و همه دور هم میزدیم. مصدق هم آخر هفته میرفت منزل کاشانی صرف زرشک پلو. رضاخان به زور کشف غم میکرد. پزشک احمدی با سرنگش فقط درمان میکرد. امیر کبیر در حمام فقط تمیز میشد. قرة‌العین آن شب به جای اعدام با عشقش چهره به چهره روبرو میشد. عزیز جان، اگر ما کنار هم بودیم اینطور نمیشد. همه چیز اینطور میشد. اینطور مهربان، اینطور آرام، اینطور شیرین.
دور بودن از جامعه ایران، انتشار کتاب در خارج و ارتباط برقرار کردن با خواننده‌ای که داخله روی کار هر نویسنده ایرانی تأثیر میذاره. اما نویسنده‌ای که نوشتن رو در فضای آزادتر تجربه کرده، دلش میخواد به ایران برگرده و اونجا به فعالیت ادبیش ادامه بده یا نه؟
مثلا دوستان من، مخاطبین من وقتی ایمیل میزنن برای من که کتابتون رو از کدوم کتاب فروشی پیدا کنیم، یا رفتیم انقلاب پرسیدیم کتابتون رو نداشتن، یا مثلا نزدیک نمایشگاه کتاب بود میگفتن کتاب شما نیست توی نمایشگاه، خب این سوال ها رو میشنم واقعا ناراحت میشم، واقعا برام ناراحت کننده است، چون که من دارم فارسی مینویسم برای مخاطب فارسی زبان مینویسم و مخاطبین فارسی زبان هم فقط میتونن کتاب رو به صورت ای بوک تهیه بکنن، به صورت الکترونیک تهیه بکنن، هرچند که به هر حال ای بوک هم لذت خودش رو داره، ولی به هر حال دلم میخواست که در ایران میشد کتابها به صورت چاپی منتشر بشن. و در حال حاضر ایرانیان ساکن خارج از ایران میتونن کتاب رو هم به صورت چاپی هم به صورت الکترونیک تهیه بکنن، ولی بر من آرزوئه که بتونم هم در ایران بنویسم و هم در ایران چاپ بکنم.
ممنون از کیومرث مرزبان برای شرکت در برنامه. کتاب خام بودم، پخته شدم، بلکه پسندیده شدم رو میتونید از وبسایت نشر ناکجا تهیه کنید و عزیز جان رو از تارنمای HNS میدیا. یکی از زیباترین، ارزشمندترین و جامع‌ترین کلکسیون‌های خط نستعلیق در آمریکا و حتی در دنیا اکنون در اختیار موزه فریر و ساکلر در شهر واشنگتنه. به گفته سیمون رتیگ از متصدیان نمایشگاه، نستعلیق به راستی تجسم بصری زبان پارسی است و تا به حال هیچ نمایشگاهی در آمریکا برپا نشده که تنها تمرکزش هنر خط نستعلیق باشه. نمایشگاه نستعلیق نبوغ خوشنویسی ایرانی تا بهار امسال برپا خواهد بود. تدیان گزارشی کامل از این نمایشگاه تهیه کرده که به زودی در برنامه شباهنگ براتون پخش خواهیم کرد. به پایان نقش قلم این هفته رسیدیم. ممنون از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید و امیدوارم برنامه امشب ما مورد پسندتون قرار گرفته باشه. صفحه فیسبوک ما رو فراموش نکنید. اونجا میتونید اپیزودهای هر هفته ما رو تماشا کنید و مستقیم با ما در ارتباط باشید. تا پنجشنبه دیگه همین ساعت همینجا، شب خوش.